أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدله رشوه رو با هم مرور میکردیم، روایات باب رسیده بودیم که روایت اول که روایت از سماعه بود از امام صادق رو خوندیم، و روایت دوم هم یزید ابن فرقد که تقریبا مضمون واحد داشتن. اما روایت دهم، یعنی دلیل دهم که میشه روایت سوم رو مرور بکنیم و انشاءالله بحث روایات رو بتونیم امروز تموم بکنیم. میفرمایند که به اسناده محمد ابن علی ابن محبوب که برادرزاده حسن ابن محبوب معروفه، محمد ابن عیسی ابن عبید که از بزرگان شیعه است، عن احمد ابن ابراهیم عن عبد الرحمن عن یوسف ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر می فرمایند که لعن رسول الله صلی الله علیه و آله من نظر الی فرج امرأة لا تحل له. پیامبر لعن فرمودند یکی این رو، دوم رجلا خان اخاه فی امرأته، و سوم رجلا احتاج الناس الیه لفقر تفقهه فسألهم الرشوه. در این باره نوع سوم موضوع بحث ما دانسته شده که مردم به او احتیاج داشته باشن در تفقهش، در علمش. فقه به معنای فقه ما نیست، ولی به هر حال تفقه یک فرد، یعنی در فهمش، حالا به معنای همین حکومت کردن، یعنی قضاوت کردن معنا شده. خب ظاهر داستان اینه که رشوه گرفتن برای یک همچین فردی حرامه، ولی این چه کسی است که رشوه گرفتن براش حرامه؟ کسی که مردم به او احتیاج دارن. اون وقت اگه مفهوم بگیریم اینه که اگر مردم احتیاج نداشته باشن، یعنی این که به اندازه ما بهل من بهل کفایه باشه، به تعبیر فنیش وجوب تعیینی در حق کسی نداشته باشه، وقت این فرد اگه رشوه بگیره اشکال نداره. ببینید یه وقت شما در یه شهری هستید، مردم میخوان شما مطابق با فقه اهل بیت قضاوت کنید، برای اونها مشکلاتشون حل کنید، هیچ چی دیگه هم نیست. یه وقت این فرد رشوه میگیره، اما یه وقت نه، چون این فردی رشوه نمیگیره، همه هستن پیش من نهی خبر سراغه که دیگه. این ظاهرن احتاج الناس الیه لفقهه حرمت رشوه باشه در جایی که تعین داره حکومت قضاوت در حق او. اما این احتمال اول مرحوم شیخ مطرح میکنن، ولی بعد میگن نه، این مراد از احتاجه اینه، احتاج الی نوع فهم این، نه فردش. بالاخره مردم به این کسی که بلد باشه احکام رو و برای مردم تدریس بکنه، برای مردم قضاوت کنه، برای مردم بگه، به نوعی همچین چیزی احتیاج دارن، نه حالا به فرد این. عبارت چه خوبی بینید، یظهر حرمت اخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین، حرمتش معلوم میشه مع تعین الحکومت علی. پس اگه تعین داره حرمت داره اخذ حاکم الجعل، کما یدل علیه قوله علیه السلام احتاج الناس الیه لفقهه. البته روایت هم تعبیر رشوه توش داره، ولی مرحوم شیخ حسن رشوه اینجا معنی جعل گرفته. جعل یعنی این که پول بذارن براش. به عبارت دیگه مردم میان میگن آقا بیا شما طرفین محاکمه، یکی ما 10 میلیون بهت میدیم، شما آقا 20 میلیون بگیم، پرونده رو بر ما قضاوت کن. یعنی پولی براش اخذ بشه، پولی گرفته بشه. ول مشهور المنع مطلقا، مشهور اینه که نه، ممنوع است مطلقا، یعنی اینجور نیست که مع تعین باشه. بل فی جامع المقاصد دعوى النص والاجماع. چرا؟ لعله لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج الی نوعه، ولی اطلاق ما تقدم در روایت عمار بن مروان که اجور قضات از سهد دانسته شده بود، بنابراین که بگیم اجر شامل جعل هم می شود، ولو این که بین متشرعه بین اجر و جعل فرق است. ببینید ما در بحث قضاوت، چنان که قبلا هم گفتیم، در بحث قضاوت سه چیز تصویر داره یا چهار چیز تصویر داره. بعدا انشالله خواهیم گفتیم مسئله رو باز میکنیم که موضوعش در حوزه قضاوت معلوم باشه. یکی این که شما رشوه بگیرید به عنوان قاضی، یعنی شما قاضی هستی، پرونده رو میارن پیشت، نگاه میکنی، به طرف میگی اگه میخوای به نفع تو حکم کنم باید اینقدر من بدی. حالا این حکم به حقه یا ناحقه فرق میکنه. رشوه رشوه است، حق تو ها تو پرونده. من میگم اگر میخواهی به نفعت پک کنم پول باید بدی، اینو بهش میگی رشوه. یک نوع دیگهش اینه که نه، من بابت حکم پول نمیگیرم که به نفع شما باشه یا نه، من به عنوان قاضی از حکومت حقوق دارم. این که الان هم اتفاق میفته، یعنی حکومت از بیت المال یه پولی به من میدن که زندگیم به چرخه، چون اون وقت هم میدونستم بالاخره کسی که میخواد مسند قضاوت بگیر به کار دیگه نمیرسه. یه شهری مثلا فرض کنید مثل کوفه، بالاخره توش روزی 20-30 تا دعوا بوده، طرف میخواسته این 20-30 تا دعوا رسیدگی بکنه، دیگه نه به کشاورزی میرسیده نه به تجارت میرسیده، باید کارش این بوده. در نتیجه یه پولی براش تعیین میکردن. حضرت امیرالمومنین مثلا به شورای میگفت آقا بنده ماهی به تو اینقدر پول میدم که تو بشینی در اون دکت القضا، هر کی میاد قضاوت کنی. طبیعتا هم باید احکام بلد میبوده دیگه، قانون بلد میبوده. اینم نوع دومه که بلا شک ایراد نداره، البته اگر از حاکم عدل باشه. پول اگر از حاکم جور باشه محل بحث. یعنی مثلا حکومت ظالم بنی امیه یه نفر رو به عنوان قاضی منصوب کنه، این حق داره پول بگیره یا پول نگیره؟ پس این خودش، ولی به هر حال این نوع درست قضاوته که پول از بیت المال داده میشه، قاضی هم در اونجا مینشینه و قضاوت میکنه. نوع سوم و نوع چهارم که یه شباهت هایی به هم دارن، بحثشون اینه که برای من پول قرار داده میشه، ولی نه اینکه حکومت قرار بده. من قاضی پول میگیرم، بابت حکم حق و باطل نمیگیرم و بالا بالی نمیکنم، پرونده رو مطابق درست قضاوت میکنم، ولی از متحاکمه این پول میگیرم. دو نفری که میان پیش من بهشون میگم نگاه کنید آقا، من اگه قراره به این پرونده رسیدگی بکنم وقت باید بذارم، باید پرونده رو بخونم، وقت ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخواید بخونم؟ طرفین میگن آره. میگم خیلی خوب، نفری 20 تومن باید من بدید، شما 20 تومن میدی، ایشون هم 20 تومن میده، میذارید میرید یه هفته دیگه میارید، چون بخوام پرونده مثلا 10,000 صفحه است و همشو بخونم ببینم حق با کیه، من وقت میگیره. از متحاکمه یعنی طرفین دعوا پول میگیرم، این حرام. به این دو تعبیر درش شده، یکی گفتن اجرت القضات یعنی اجر قاضی، یعنی اجاره میکنه خودشو، میگه آقا بنده چطور یه نفری مثلا فرض کن اجیر میشه میاد خونه شما رنگ میزنه، یه نفر اجیر میشه شما رو تبابت میکنه، یه نفر اجیر میشه برات منبر میره، منم اجیر میخوام بشم پرونده تو بخونم حک کنم. بابت این اجاره شدن من پول میگیرم، از کی؟ دو طرف. به یه اندازم میگیرم، از طرف اول متهم 20 تومن، شاکی 20 تومن. این تعبیر میشه بعضی از روایات ما جعل، یعنی جعل بر قاضی نباید قرار بدید که خواهیم رسید. در بعضی قرار داده میشه چی؟ اجر، اجرت القضات، اجر القاضی من الصحت. پس اینم نوع حالا 3 و 4 یا نوع 3. نوع آخرش اینه که یه طرف پول میگیره، ولی نه برای این که به نفع او حکم کنه ها، ولی که قضاوت کنه. چرا؟ چون معمولا متهم که دایی نداره پول بده، متهم که اگهش قضاوت نکنه به نفعشه. شاکی یه پرونده‌ای داره، هیچکی حاضر نمیشه تو این پرونده قضاوت کنه، متهم بهترشه خدا خداش بخواد دوست کسا نگد بررسی کنه، یا اونی که حق باهاشه، حالا متهم این دفعه حق باهاشه، اونی که حق باهاشه میگه آقا این پرونده باز بشه به خوبی معلومه حق با منه، حاضره یه پولی به قاضی بده، نه برای اینکه قاضی حق و ناحق کنه، نه برای اینکه به نفعش کنه، برای اینکه اصل قضاوت بکنه. مثال ساده بزنیم، ببین یک فردا صبح قضات مثلا اعتصاب کنن، شما یه پرونده داری یقینا برنده ای، مثلا همه چیش روشنه، اما خب وقتی قضات پرونده رو رسیدگی نکنن تو همجور پرونده در هوا میمونی دیگه. شما میری به آقای قاضی میگی آقا بیا من 50 تومن بهت میدم، 10 تومن بهت میدم، 5 تومن بهت میدم، شما این پولو بگیر امروز رو از در پشتی برو تو، برو این پرونده ما رو قضاوت کن. من اصلا نمیگم حق و ناحق کن، نمیگم به نفع من حق کن، اصلش رو قضاوت کن. اینم اجر و جعل، اما من ناحیت واحده، یکی از دو طرف که معمولا شاکیه، چون متهم که انگیزه ای برای ختم دعوا نداره و به نفعش هست همه چی. چرا حرام این دوم؟ اینم حرامه. از این موارد ببینید، ما یه بحثی رو داریم که عنوان بهش زدیم ارتزاق قاضی از بیت المال. ارتزاق قاضی از بیت المال شامل این میشه که پول رو بگیره و از غیر بیت المال نباید بگیره، یعنی نباید از متحاکمین پول بگیره. ارتزاق نشه باید بیت المال تأمینش کنه، یعنی حق گرفتن از متحاکمه این نداره. حالا جلوتر میریم که ببینیم اگه نشد چه کار باید بکنه، بحثش شده، هنو بحثشو باز نکردیم. یه فرض دیگه ای دوباره مطرح میشه و اون این که خیلی خوب خود متحاکمه این پول نمیدن، بیت المال هم نمیده، یه نفر دیگه ای میگه آقا من را رضا خدا به تو پول میدم این کار بکن. یه آدم موجهی تو شهر به قول آقا، اصلا این آدم هیچ، آدم خیلی خیریه، میاد میگه آقا من پول به شما میدم، شما بشین اینجا مردم رو قضاوت بکن. بیت المال هم نیزه، پول جیب خودش میده. مثلا خیری هست که مدرسه سازه، این هم میاد میگه آقا من پولی میدم یه قاضی خیلی عادلیه، بیاد اینجا بنشینه مردم رو قضاوت کنه، کاراشون رو را بندازه، چون واقعا مثلا بیت المال پول نداره. یا حالا فروض دیگه هم داره، مثلا فرض بفرمایید که میدونید یکی از مواردی که خواهیم دید مراجعه به و کام جور به شدت نهی شده. یعنی شما به دادگستری های به قوه قضایی هایی که حکومتشون حکومت جوره نرید تو هیچ پرونده ای. اهل بیت گفتن اصلا نباید مراجعه کنید به قضات بنی امیه و بنی عباس. بله؟ میگه اصلا نرید، چون به نوعی مشروعیت به اونها میدید، نفس رفتن پیش اونا پذیرفتن جایگاهشونه، ولو قرآن بخونه، ولو در معزنه اون مسجد قرآن بگه تو مسجدش نرو، چون رفتن تو رونق بخشیه به کفاره، به کفار و به فسقست، به دشمنان اهل بیته. خب ببینید در اینجا خب باید چه کار کرد. مثلا حالا تصویر روزگار خودمونو بکنیم، الان شیعیان عربستان دعواهای بالاخره ملکی دارن، دعواهای خانوادگی دارن، اختلافات دارن بین خودشون، نه با اهل سنت اونجا. اینها یه راهش اینه که برن به قوه قضاییه عربستان مراجعه کنن، اما میگن این مراجعه به قوه قضاییه عربستان مراجعه به قوه قضاییه جوره. باید به یکی از آخوندای فرج او الی روات احادیثنا تو همین مورد دیگه که بیه تو این داستان. خیلی هم میگن این ادله رو ولایت فقیه نمیدونن، میگن او به قضاوته، اصلا ربطی به بحث حکومت نداره. نقضی که بر ادله ولایت فقیه ادله نقلیش میشه اینه، میگه اینا تماما مربوط به این مسئله است. میگه فقها در شهرها که هستن شما بحثای قضاوتتون رو برید پیش اینا. یعنی چی؟ یعنی پیش قضات اهل سنت نرید. خب حالا در فرض کن نخیله در یکی از مناطق سنی نشین یه گروه شیعن، اینها میخوان برن پیش یه آقای فقیه شیعهی که براشون قضاوت کنه. خب این که بیت المال که بهش پول نمیده چون قبول نداره، پول از طرفین هم که نمیتونه بگیره. یک اونجا متمول شیعه ای هست، میگه آقا من پول شما رو میدم، این در حقیقت من میام برای شما مسند قضاوت شما پول قرار میدم. اینم یه فرضشه که یک خیری میاد. الان فعلا جواب ندید که در ذهن مبارکتون رو استحسانات ذهنی چون مسئله بگید. ببینید فروز مختلف داستان رشوه رو داریم بحث میکنیم. ما الان تو این مرحله رشوه اولیه ای، این اونی که بابت حکم کردن به نفع پول میگیره، این رشوه است. مابقی رشوه نیست، مابقی جعل اجر یا ارتزاق از بیت الماله. تعبیر چی رشوه بهش نمیشه. اونی کسی که پول میگیره که پرونده رو بخونه حکم بکنه بهش نمیگن رشوه، چون ما میگفتیم این باید به نفع باشه، یعنی در رشوه خوابیده که پول بگیره بابت کاری که میکنه به نفع دیگری و این کار پول گرفتن براش حرامه. خب بذار روایت رو گفتن که اصلا مربوط به بحث ما نمیتونه باشه. درسته میگه که فسأله هم رشوه، ولی رشوه اینجا مجازن به کار رفته. در اینجا رشوه یعنی چی؟ یعنی جعل. بعد گفته شده آیا جعل و اجر با هم فرق میکنن؟ در لسان فقه ما امروز بله، اجر مربوط به باب اجاره است، جعل مربوط به باب جعال است. اینا هم دو چیز متفاوتن، اما این اصطلاح امروزیه. جعل یعنی هرچه قرار داده میشه در مقابل کار. شما اگه در برابر یک کار چیزی رو قرار میدید جعل میکنید، به اون میگن جعل. مثلا من به شما میگم ایها الناس هر کسی این دیوار رو بتونه درست تعمیر بکنه من 100 تومن بهش میدم، یعنی بابت درست کردن دیوار، تعمیر دیوار 100 تومن قرار داده میشه. اما اجاره با شخص شما مشخص، عدد، همه چیز معلومه. باب اجاره و باب جعاله هویتاشون چیه با هم فرق میکنه، ولی اینا در اصطلاح ماست، در اصطلاح روایات ما چون این تمایزی مطرح نشد. روایت 11، عیاشی در تفسیر خودش از جراح مدائنی از امام صادق قال: من اکل سحت الرشوه، من اکل سحت الرشوه فل حکم. روایت بعد روایتی است از سماعه، از امام صادق: فی حدیث عن من رشا فی الحکم فهو کفر بالله، که البته این روایت رو قبلا هم داشتیم، روایت 8 بود دوباره، منتها این چون در تفسیر عیاشیه، اون روایت قبلیمون از کلینی بود، از دو تا بابه. دوباره روایت بعدی: عن سماع عن ابی عبدالله فی حدیث و عن من رشا فی الحکم فهو الکفر بالله، این دوباره همون روایته، منتها باز از سند دیگری مطرح شده آمده. این روایت کفر بالله همشون یکیه، مال سماع است. روایت بعدی میفرماید که محمد ابن یعقوب از عدت من اصحابنا که معلومن از سهل ابن زیاد آدمی و محمد ابن احمد و احمد ابن محمد اشعری جمیعا ان ابن محبوب ان ابن رعاب علی ابن رعاب ان عمار ابن مروان قال: سألت ابا جعفر، از امام باقر سوال کردم، ان الغلول، آقا غلول یعنی چی؟ فرمودن که فقال: کل شیء قل من الامام فهو سحت، هر چیزی که از امام تقلیل پیدا بکنه، یعنی چی؟ یعنی از امام خیانت بشه، خیانت به امام صورت گیره، قلول این خیانت، این سحت. و اکل مال یتیم و شبه هو سحت. بعد حضرت میگن از اینجاش به کار ما میاد. سحت انواع بسیاری داره: اجور فواجر، سمن، خمر، نبیز، مسکر، ربا، البته ربای بعد البینه، یعنی این که بعد از این که طرف فهمیده باشه که ربا حرامه، ولی ندونه مثلا، نه که میشه شبه حکمیه نباشه، شبه موضوعیه، شبه حکمیه داشته باشه طرف. و امر رشاف الحکم فذالک این ذالک الکفر بالله جل اسمه. خب روایت قبلی از امام صادق بود که این تعبیر درش به کار رفته بود، این روایت از امام باقر این تعبیر درش به کار رفته. روایت بعد دلیل 14 همون در موضوع: و انهم، یعنی از عدت من اصحابنا، ان احمد بن ابی عبدالله برقی، احمد بن محمد بن خالد، ان الجامورانی، که گفتم احتمالاً کیه؟ همون جمارانی ماست. ان حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، پسر علی ابن ابی حمزه است. ان زرعه، ان سماعه، دوباره همون سنده منتها از طریق دیگری، همه این کفر بالله ها به سماعه برمیگرده، غیر روایت قبلی که امام صادق فرمود: از سحت و انواع کثیره، منها کسب الحجام اذا شارته، قبلا گفته بودیم، اجر الزانیه، سمن الخمر، اما رشاء در حکم کفر بالله العظیم است. بله مذیرفته شده، خود علی ابن ابی حمزه رأس واقفه است، ولی حسن ابن علی ابن ابی حمزه توصیق شده. حالا در رابطه با اینکه واقفه هستن مسئله شون چیز جای خودش، قبلا هم گفتیم، حالا انشالله بعد هم ان محمد ابن یحیی العطار، که شیخ کلینی است، انسان بزرگواری است، ان احمد ابن محمد، که به احتمال زیاد اشعری است، ان محمد ابن سنان، که در رابطه باش صحبت کردیم جلسه پیش، یک اشتباه فاحش کردیم، یکی از دوستان تذکر داد، اونی که روایت ریش و نسل رو گفته بود که ما به این محمد ابن سنان نسبت دادیم، اشتباه بود، اون مربوط به ابوالبختری وهب ابن وهب بود، گفتیم راجع به عبدالله ابن سنان داستان رو گفتیم، اشتباهی بود که بعدن، بله اون داستان کبوتر رو که رفت و هارون گفت همینجوری بی خود میگه برای اینکه دل منو خوش بکنه، یا هارون بود یا منصور که گفته بود، این اشتباه ما به این نسبت دادیم، در همین از اتکای حافظه اشتباه بود، که از دوستان بعد از بس تذکر داد، البته قرار بود امروز اول بس تذکر بده که من بگم، ایشون یادش رفت لابود. و ان یزید ابن فرقد عن ابی عبدالله که همون سندی است که همون اشتباه درش قبلا شده بود، این هم دوباره آمده، این روایت تکرار شده، باید ورش داریم. روایت 15 تکراری است، البته به احتمال زیاد تکرار خود صاحب وسائل باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الصوت فقال الرشا فی الحکم، از حضرت پرسیدم صوت چیست، از گفت رشا در حکم. نه تکراری نیست. علت چه؟ ببینید روایت قبلی علت نمیگم، چون من همه رو وسائل آوردم به این جهت اشتباه تکرار نشده. روایت قبلی سألته عن البحث، این یکی سألته عن صوت، ممکنه این نسخه ها فرق کرده باشه، چون ممکنه بحث و صوت رو به خصوص اگر تحریری بنویسید اینها مثل هم نوشته بشه، تصحیف به هم بشه، ولی برای یکی صوت یکی بحث گفتیم بس اشتباه کردیم، روایت تکراری نیست. روایت بعدی است که وسائل از مرحوم صدوق نقل میکنه، محمد ابن علی ابن الحسین قال مرسلات صدوق، قال قال مستقیم گفته، این قال مستقیم رو معمولا از امام نقل کردیم که مورد قبوله. قال علیه السلام اجر الزانیت سحت ثمن الكلب الذي ليس بكلب السيد، سحت ثمن الخمر، سحت اجر الكاهن، سحت ثمن الميتة، سحت و اما رشاء فهو الكفر بالله العظیم. به نظر همون سند سماع است، منتها مرحوم صدوق بی واسطه و بدون قیل گفتن مستندن نقل کرده، سند رو پذیرفته بود. باز به اسناد صدوق از حماد ابن عمر و انس ابن محمد از پدر انس، جمیعا از جعفر ابن محمد عن آبائه فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومنین وصیت فرمودن، قال یا علی من السحت سمن المیت و سمن الکلب و سمن الخمر و محر الزانیه و رشرف الحک و اجر الکاهن. خب راجب سحتم که دیگه چندین و چند بار صحبت کردیم دیگه، سحت رو ما ملازمه با حرام دانسته بودیم. در عقاب الاعمال عن ابی عن احمد بن ادریس عن محمد ابن احمد از موسی بن عمر از ابن سنان، که عبدالله ابن سنان باید باشه، عن ابل جارود، این ابل جارود زیاد ابن منذر یکی از بزرگان زیدیه است، جارودیه به این بند خدا منصوبن، قبلا گفته بودیم زیدیه دو تیرن، بطریه و جارودیه، که بطریه شون سنی هن، جارودیه شون شیعه هن، و خود زیاد ابن منذر ابل جارود توصیق داره، آدم خوبی از اصحاب امام باقر هم بوده و در روایات ما و در عجمای رجالی ما توصیق شده. عن سعد الاسکاف عن اسبق ابن نباته که اون شاگرد معروف امیر المومنین از مولا المبحدین علیه السلام قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس، تقریبا مضمون شبیه مضمون روایت اول امروزمون، همون فسألهم الرشوة، هر والی که از مردم خودش رو بپوشاند، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، خدا هم خودش رو از او و حوائجش میپوشونه. اگر واقعا مردم اومدن کاری داشتن، طرف قایم شد گفت الان کار داریم، مایه یواشکیه ولی گم و گور کرد خودش رو، و این اخذ هدیتن پولی میگیره کان غلولا، این خیانته، راجع به اینا بحث خواهیم کرد. تیکه اینجاش الان به درد ما این میخوره، و این اخذ رشوه فهو مشرک، خب این فهو شرک بالله دیگه، و این که این به هر حال رشوه تا این درجه از رباحت براش فرض شده که همانند شرک آمد. شاید علت این که شرک اومده هدیه همون تو بحث اجرت و سلطان و ایناست که اون وقت نوعی پولی که میگیره گای اجرت گای هدیه است، هدیه هم باید تو اون اقسام اولیه‌مون قرار میدادیم. درست. فی معان الاخبار عن محمد ابن موسى ابن متوکل از عبدالله ابن جعفر از محمد ابن حسین عن حسن ابن محمود و فی الخصال عن ابی عن سعد عن احمد ابن محمد از ابن محبوب که دوباره همین حسن ابن محبوب باشه عن ابی ایوب عن عمار ابن مروان که این عمار ابن مروان در روایت رشوه زیاد بود، این تو تقریبا خیلی از اسناد ما این بند خدا اسمش بود. قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء قل من الامام فهو سهد، هر چیزی که امام خیانت بکنه سهد. و سهد انواع کثیره، راجع به این من الامام بعدن صحبت میکنیم که یعنی چی. و سهد انواع کثیره، ما اصیب من اعمال الولات از ظلمه، یکیش اینه من اعمال ما اصیب، اون چیزی که گرفته میشه اعمال ولات ظلمه، اون بحثیست که مطرح بود که پول از ظلمه نباید بگیره. دومیش و منها اجور القضات، بعد اجور الفواجر، سمن الخمر، نبیز المسکر، ربا و عدل بینه، فامر رشا یا امار فی الاحکام فان نزالک الکفر بالله العظیم و برسوله. در رابطه با این که حالا چرا رشوه کفر دانسته شده، بعدن یه نکاتی هست بعضی از بزرگان هم گفتن یه اشارت و ما بهش میکنیم. فعل جمله یعنی شاید این که نوع شرک عملی است، یعنی طرف در حالی که باید توجهش رو به خدا می کرده اما به غیر خدا توجه کرده، ولی شرک واقعی نیست که بگیم طرف مشرک شده چون مشرک شده را فرده مثلا مرتده. معنی شرک عملی است، یعنی اینکه باید در مورد زندگی مالی و مادی خودش به خدا اتکا می کرده، به دیگری توجه کرده. حالا دیگر هم موارد دیگر هم گفتن. بله؟ نفهمیدم چی میگید، بلندتر بفرمایید. بله عمار، ها یا عمار خطاب به همون راویه، فعمر رشا یا عمار خطاب به همون آقای عمار ابن مروانه. بله قول یعنی خیانت، قله یعنی خیانت کرد. حالا همین این کل شیء قله من الامام یعنی هر کاری که امام بکنه و خیانت باشه، این یه نوعه. یکی هم این که هر چیزی که از امام دزدیده بشه، خیانت بشه، برداشته بشه. امام وقت اگه دومی باشه، امام حق اولی باشه، ممکن امام باطل باشه. راجبش تو بحث ارتزاق بیت المال اجور میگیم که یعنی چی. ما الان این ادله که الان داریم میخونیم من حیث فقط بحث رشوه است، بلا لابلای اون 4-5 تا بحث بعدی که گفتم که یکیشم که یادمون رفت و بگیم هدیه، که هدیه میدن به ولات، که یه روایت یادتون باشه از مبسوط اول کار گفتیم که هدیه چیه، چه اندازش هدیه از چه اندازه نیست، گرفتنش حلال گرفتنش حرامه، هدیه هم یه فرضه. یعنی پس یکی از دو طرفه دعوا پول میگیره برای اینکه قضاوت کنه، یکی از حکام میگیره، یکی از یه طرف میگیره، یکی جول میگیره، اجر میگیره، یکی هم هدیه میگیره. اون هدیه هم بعدن باید در رابطه باهاش بحثش رو مطرح کنم. اما روایت 20 فضل ابن حسن تبرسی در مجمع البیان قال روی عن النبی عن السهد و الرشوه فی الحکم. مرحوم مجلسی هم در مجمع البیان یه همچین مطلبی رو مورد اشاره قرار داده. روایت آخرم و روی عن ابی عبدالله قال، یعنی همین مجمع البیان، عن السهد انواع کثیره و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله. خب ببینیم از مجموع ادله بعضیاش یک اطلاق داره، اینی که میخوام الان عرض کنم بهش توجه بکنید چون مهمه. یک سریش اطلاق داره، یعنی در هر صورتی چه موضوع چه حکم، چه قضاوت چه غیر قضاوت، چه به قاضی و حاکم چه غیر قاضی و حاکم، چه بدی که حق و باطل کنه چه بدی که حق تبت بده، هر گونه رشوهی تحت اون تعریف چارتیکهی که میگفتیم، که میگفتیم تعریفمون هست یک پولی داده میشه یا منفعتی، دو به مرتشی که کاری انجام بده، سه کار برای راشی باشه، چهار این که بابت این کار مرتشی قانونن شرعن حق گرفتن پول نداره. حالا میخواد نفس کار حرام باشه مثل ظلم که اصلا حرام عقلیست، میخواد نفس کار حرام باشه مثل گرفتن پول از افراد برای این که انسان حق و ناحق کنه، میخواد اونا نفس کار حرام نیست، ولی اینجا گفتن به این فرد نباید بگیری، مثل این که طرف پول بگیره که حق و به حقدار برسونه، اما قاضی برای حق و به حقدار رسوندن نباید پول بگیره. یعنی کار نفسش حرامیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم ثواب داره، ولی پول بابتش نباید گیره. خب به این بیان ما بعضی از ادلمون مطلقه. کدوم ها مطلقه؟ به نظر میرسه دلیل اعانه بر اسم مطلقه، ادله نهی از منکری که خوندیم اول کار مطلقه، اما روایات بعضی هاش ممکنه اطلاق بشه ازش استفاده کرد، مثل اینکه اصل رشوه رو جایی گفته بود ار رشوه حرام، بعضی هاش نه، تعبیر رشافل حکم داره، که رشافل حکم، حکم ظهورش در قضاوته، به توجه به این که مثلا بگیم که اون وقت حکم کردن شأن حاکم و قاضی چی بود، یا نهایتش توسعه بدیم این که حاکم حکم بکنه دیگه، به این دربون و اینا اگه پول بدید اینو نگیره. بعضی از روایات ممکنه اصلا در رابطه با فرد خاصی باشه، مثلا فرض کنید که فقیهیه که من مردم احتیاج به تفقه او دارند، دلیل عقلی که می گفتیم عام بود، اما فقط در اون جایی که اون پول گرفتن حرام شرعی باشه می اومد، یعنی در جاهای غیر شرعی مثلا جاهای با کشورهای دیگه جاری نبود، اونجاها رو ممکن بود درش شبهه بکنیم. البته ادله آن بر اسم و حرمت و این هم میاد، راجع به این جنبندیش بعدن باز دوباره یه پله بیشتر صحبت میکنیم، چون هنوز ما ادله اصلیشو نگفتیم، فعلا روایاتش در ذهن دوستان باش. این موضوع پس تحریم رشوه فعلا به این اندازه فعل جمله بدونیم، اما یه جنبندی مفصل تری نسبت بهش داریم انشاءالله ارائه میدیم. بله رشوه فعل جمله حتی در غیر حکمش هم حرامه به خاطر ادله، منتها اونی که الان محل بحثمونه که ممکنه ادلمون نگیره، اون جایی که ممنوعیت داره کار اما حرمت شرعی نداره، یعنی در کشورهای غیر اسلامی. این چجوری است؟ این ممکنه بگیم که ادله شاملش نمیشه، ادله قانونی شاملش میشه، ادله شرعی شاملش نمیشه. حاضر تمام کلام در این بحث، بحثی که حالا بعد شروع میکنیم، البته یه جنبندی مفصل تری انشالله ارائه میدیم که وقتمون گذشت، روز دوشنبه انشالله فردا که شهادت دوشنبه بحث میکنیم، بحث همون ارتزاق از بیت الماله که لابلای اون بحثای بعدی رو هم داریم. منتها من قبلش بگم چون دوستان بخوان برنامه‌ریزی کنن، سه شنبه هم دوباره مبعث تعطیله، چهار شنبه رو و دوباره یک شنبه آیندم تولد سید الشهدا است تعطیله، دوشنبه هستیم خدمت دوستان، دوشنبه بحثمون هست، منتها دیگه چهار شنبه و شنبه رو تعطیل میکنیم چون هی پشت سر هم این بینو تعطیل اینا میفته، روز انشالله جلسه بعدیمون دوشنبه پس فردا انشالله.